دولت بیشتر این جنگل ها رو برای استفاده از چوبشون فروخته، مثل اینکه اینا در این جنگل ها فقط انبوه چوب ها رو میبینن. لعنت به کسایی که جاهایی مثل اینجا رو خراب میکنن. به انرژی نگاه کن، تو میتونی انرژی اینجا رو ببینی؟ با دقت به من نگاه کرد. گویی پیش خود فکر میکرد آیا در این باره توضیح بیشتری بدهد یا نه. سرانجام گفت بله میتونم. گفتم خب من نتونستم. دیروز وقتی اونا روی گیاها تمرکز میکردن من هم سعی خودم رو کردم. گفت من هم نخستین بار نتونستم حوزه هایی به اون بزرگی رو ببینم، پس مجبور شدم با نگاه کردن به انگشتانم شروع کنم. منظورت چیه؟ بیا بریم اون طرف، من به تو نشون میدم. و به جایی اشاره کرد که فاصله درختان از هم کمی زیاد بود و آسمان به خوبی دیده میشد. وقتی به اونجا رسیدم گفت تکیه بده و نوک انگشتان نه نشانه اطراف طوری قرار بده که با هم در تماس باشن و آسمان آبی پشت انگشتان و آسمان آبی پشت انگشتان تو قرار بگیرد. حالا انگشتانت را 1 اینچ از هم دور کن و به فضای بین انگشتانت نگاه کن. چه می‌بینی؟ غباری که بر روی عدسی چشمانم نشسته. به اونها توجه نکن. چشمات رو کمی از حالت تمرکز خارج کن. انگشتانت رو به هم نزدیک‌تر کن. سپس بیشتر از هم فاصله بده. همونطور که او صحبت میکرد من انگشتانم رو حرکت میدادم، اما نمیدونستم منظورش از این که چشمانم رو از حالت تمرکز خارج کنم چیست. عاقبت با تردید نگاهم رو روی فضای میان انگشتانم متمرکز کردم. نوک انگشتانم کم کم شفاف میشد و در همین زمان دیدم که چیزی شبیه خطی از دود بین انگشتانم کشیده شده. گفتم خدای من. آنچه دیدم تشریح کردم. گفت خودشه. حالا کمی به این کار ادامه بده. نخست که نوک چهار انگشت دیگرم و سپس کف و مچ دستانم رو به هم نزدیک کردم. هر بار خط باریکی از انرژی رو در فاصله این اعضا می دیدم. دستانم رو پایین آوردم و به فیل نگاه کردم. پرسید تو میخوای انرژی رو ببینی؟ برخاست و چند قدم عقب رفت. سر و تنه خودش رو طوری نگه داشت که آسمان در درست پشت سرش قرار گرفت. چند دقیقه سعی کردم انرژی او رو ببینم، اما صدایی از پشت سر شنیدم که تمرکزم رو برهم زد. برگشتم و سارا رو دیدم. فیل جلو اومد و خندید. این شخصیست که تو منتظرش بودی؟ سارا لبخند زنان به طرف ما اومد و در حالی که به فیل اشاره کرد گفت آهای من تو رو میشناسم. اونا همدیگر رو به گرمی در آغوش گرفتن. سپس سارا به من نگاه کرد و گفت متاسفم که دیر کردم. ساعت ذهنم به دلایلی از کار افتاد، اما فکر میکنم حالا علتش رو میدونم. به شما فرصت داد تا با هم صحبت کنید. شما دو نفر چه میکردید؟ فیل گفت او همین حالا یاد گرفت که حوزه های انرژی بین انگشتان خودش رو ببینه. سارا به من نگاه کرد و گفت سال گذشته من و فیل این بالا بودیم و درست در همین موقع همین کار رو تمرین کردیم. به فیل نگاه کرد و گفت بیا پشتمون رو به هم بکنیم، شاید او حوزه انرژی بین ما رو ببینه. اونا پشت به پشت هم جلوی من ایستادن. پیشنهاد کردم که نزدیک‌تر بیان. اونا جلو اومدن و با فاصله حدود 4 فوت از من ایستادن. در مقابل آسمان که هنوز آبی تیره بود، طرح مبهمی از اونا به چشم می‌خورد. با تعجب دیدم فاصله بین آن دو روشن‌تر به نظر می‌رسد. زرد کمرنگ یا هنری بود. فیل که متوجه حالت من شده بود، گفت اون رو می‌تونه ببینه. سارا برگشت و بازوی فیل رو گرفت. سپس با آرامی از من دور شدن، به طوری که از یکدیگر حدود 10 فوت فاصله داشتند. اطراف بدن اونا یک حوزه انرژی صورتی کم رنگ می دیدم. سارا با جدیت گفت خب. سپس به طرف من اومد و کنارم زانو زد و گفت حالا به منظره اطراف نگاه کن، به زیبایی اون. عظمت اشکال و طرز قرار گرفتن چیزهای اطراف بیدرنگ منو تحت تاثیر قرار داد. به نظر می رسید که می تونم کاملا روی انبوه درختان بلوط تمرکز کنم، نه فقط روی یک قسمت، بلکه در یک آن روی کل درخت. شکل استثنایی و طرز قرار گرفتن شاخه های هر درخت به سرعت من رو مجذوب می کرد. به تمامی درختان اطرافم یکی پس از دیگری نگاه کردم. با این کار وجود هر یک از درختان بلوط رو بیشتر احساس می کردم، گویی برای نخستین بار اونها رو می دیدم، یا حداقل نخستین باری بود که کاملا اونها رو تحسین می کردم. ناگهان انبوه گیاهان استوایی که در زیر این درختان رویده بود توجه من رو جلب کرد. دوباره به شکل بی نظیر هر گیاه نگاه کردم، به نحوه رشد هر گونه گیاهی در کنار سایر گیاهان هم نوع خود، در جایی که به نظرم جامعی کوچک می آمد دقت کردم. برای نمونه گیاهان بلندی که شبیه درختان موز دیدم توسط گلهای شیپویی احاطه شده و این گلها خود در میان گیاهان سرخمانند کوچکتری قرار گرفته بودند. وقتی به این محیطهای کوچک نگاه می کردم دوباره طرح و حضور بی نظیر اونها چشمانم را خیره کرد. ده بود اون طرفتر یک نوع گیاه پرشاخ و برگ توجه من رو به خودش جلب کرد. من اغلب این گیاه رو به عنوان گیاه خانگی نگهداری می کردم. این گیاه گونه ای از انواع گلهای شیپوری بود. شاخ و برگش به رنگ سبز تیره و به فاصله 4 فوت از هر طرف رشد کرده بودن. شکل گیاه نشون می داد که کاملا سالم و سرزنده است. سارا گفت آها، روی اون تمرکز کن، اما نه به طور کامل. در حالی که این کارو میکردم چشمانم رو متمرکز کردم. لحظه ای سعی کردم روی فضای دایره‌ای به شعای 6 اینچ در اطراف هر یک از قسمت‌های گیاه تمرکز کنم و کم کم نقطه‌های نور رو میدیدم. سپس با تنظیم حوزه دید خود حباب‌هایی از نور سفید رو در اطراف اون گیاه مشاهده کردم. گفتم حالا یک چیزهایی میبینم. سارا گفت به گیاهان دیگه هم نگاه کن. در حالی که بهت زده شده بودم قدمی عقب رفتم. در اطراف همه گیاهانی که میدیدم حوزه قابل رویتی به رنگ سفید و کاملا شفاف به چشم میخورد، به طوری که رنگ و شکل گیاه رو تحت تاثیر قرار داده بود. متوجه شدم اون چه دیدم پرتوی از زیبایی بی نظیر هر گیاهه. گویی در ابتدا من این گیاه رو دیده، سپس متوجه حضور و شکل بی نظیر اونها شده بودم و سرانجام چیزی در زیبایی فکر اونها رشد کرده بود و این زمانی بود که من حوزه های انرژی رو دیده بودم. سارا گفت ببین این رو میتونی ببینی؟ روبروی من نشست و روش رو به طرف گل شیپوری برگردوند. حاله ای از نور سفید رنگ که بدن اون رو احاطه کرده بود به سمت بیرون جریان یافت و به طرف یک گل شیپوری رفت و در عوض قطر حوزه انرژی گیاه چند فوت زیادتر شد. با تعجب فریاد زدم لعنتی. آن دو نفر شروع به خندیدن کردن. خودم هم مدتی خندیدم. میدونستم این اتفاق بسیار شگفت انگیزه، اما مشاهده پدیده‌ای که تا چند دقیقه پیش در مورد دیدن اون تردید داشتم برایم به راحتی ممکن شده بود و حتی ذره‌ای دشوار نبود. فهمیدم مشاهده حوزه های انرژی بیش از اون که یک احساس خیالی باشه در واقع باعث میشه تا ابعاد پدیده های اطراف من مشخص‌تر شه و واقعی‌تر از پیش به نظر بیان. اما در این حال همه پدیده های اطراف به نظرم متفاوت می‌رسیدن. شاید میتونستم این احساس رو با یک فیلم مقایسه کنم که در اون برای مرموز و جادویی جلوه دادن جنگل اون رو تیره می کنن. همکنون گیاهان، برکا و آسمان همگی حضور داشتن و نور ضعیف آنها زندگی و شاید آگاهی گسترده تری برای فرضیه های معمول ما رو به ذهن متبادر می کرد. پس از این مشاهده دیگه به هیچ وجه نمیتونستم جنگل رو اونطور که همیشه بود مشاهده کنم. به فیل نگاه کردم، گفتم بشین و انرژی خودش رو به کل شیپوری منتقل کن. میخوام مقایسه کنم. فیل گیت شده بود، گفت نمیدونم چرا نمیتونم این کار بکنم. به سارا نگاه کردم، او گفت فقط بعضی از افراد میتونن این کار رو بکنن. ما هنوز کاملا متوجه این مسئله نشدیم. ماجوری باید دانشجویان فارغ التحصیلش رو امتحان کنه تا بفهمه کدومشون میتونن این کار رو انجام بدن. گروهی از روانشناسان سعی میکنن ارتباطی میان این توانایی و خصوصیات شخصیت برقرار کنن، اما تا حالا نتونستن. گفتم بذار من امتحان کنم. سارا گفت بسیار خوب، شروع کن. روبروی گیاه نشستم. سارا و فیل در طرف راست من نشسته بودن. گفتم خب چطور شروع کنم؟ سارا گفت تمامی توجهت رو روی گیاه متمرکز کن و تصور کن که میخواید اون رو با انرژی خود پر کنید. به گیاه نگاه کردم و تصور کردم که انرژی درونی اون افزایش می‌یابد. پس از چند دقیقه با اون دو نگریستم. سارا با ناامیدی گفت متاسفم، به طور حد تو جز کسانی که میتونن در امتحان قبول بشن نیستی. با عصبانیت ساختگی به فیل نگاه کردم. فریادهای خشم‌آلود و عصبانی که از جاده پایین به گوش می‌رسید صحبت ما رو قطع کرد. از میان درختان چند نفر دیده می شدن که در حال راه رفتن با عصبانیت گفتگو می کردن. فیل به سارا نگاه کرد و گفت اونا کی هستن؟ سارا گفت نمی دونم. فکر می کنم که گروهی دیگه از مردم باشن که از کار ما خوششون نمیاد. برگشتم و به جنگل اطراف نگاه کردم. همه چیز به حالت عادی برگشته بود. آهای، من دیگه نمیتونم حوزه های انرژی رو ببینم. سارا پاسخ داد یه چیزایی باعث شدن که سطح انرژی نزول کنه، مگه نه؟ فیل لبخند زد، به آرامی بهشونم زد و گفت حالا هر وقت بخوای میتونی این کار رو انجام بدی. درست مثل دوچرخه سواریه. تنها کاری که باید انجام بدی اینه که زیبایی رو ببینی و از اونجا کار رو ادامه بدی. ناگهان به یاد ساعت افتادم. خورشید در آسمان بالا آمده. خورشید در آسمان بالا آمده بود و نسیم ملایم نیمروزی درختان را تکون می‌داد. ساعت 7:50 گفتم فکر می‌کنم بهتره برگردم. سارا و فیل نیز به همراه من اومدن. در راه بازگشت من دوباره به اون تپه‌های جنگلی نگاه کردم. گفتم جای قشنگیه. حیف که در آمریکا راه‌های به این زیبایی خیلی کمه. فیل گفت وقتی حوزه انرژی مناطق دیگر رو ببینید متوجه میشید که این جنگل ها چقدر زنده و فعال هستن. به این درختان بلوط نگاه کن. این درختان در پرو کمیاب هستن، اما اینجا در ویسینته رشد میکنن. یک جنگل قطع شده به خصوص اگر درختان تنومند آن رو قطع کنن تا کاج‌ها در اونجا رشد بیابند و منفعت بیشتری فراهم آورند، حوزه انرژی ضعیفی خواهد داشت. یک شهر بدون در نظر گرفتن مردم انرژی کاملا متفاوتی دارد. سعی می‌کردم روی گیاهان کنار مسیر حرکتمون تمرکز کنم، اما راه رفتن مانع از این کار می‌شد. گفتم مطمئن هستی که من دوباره میتونم این حوزه رو ببینم؟ سارا پاسخ داد به طور حد. هیچ وقت نشدم کسی نخستین بار بتونه این کار رو انجام بده ولی دفعات بعد قادر به انجام اون نباشه. یک بار چشم‌پزشک محققی به اینجا آمد و بعد از اینکه یاد گرفت حوزه‌های انرژی رو ببینه حسابی هیجان زده شد. موضوع از این قرار بود که او پیش از آن روی افرادی که دچار اختلال بینایی بودن از جمله افراد کوررنگ مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده بود که گیرنده های چشم بعضی اشخاص به قول وی تنبل هستند. او به مردم یاد داده بود چطور رنگ‌هایی را که تا به حال ندیده بودند ببینند. طبق گفته او دیدن حوزه‌های انرژی مثل همین کار است، یعنی بیدار کردن گیرنده‌های غیرفعال، کاری که از نظر تئوری همه قادر به انجام اون هستند. گفتم ای کاش در محلی مثل اینجا زندگی می‌کردم. فیل پاسخ داد نه اینکه آرزوی همه ما نیست. سپس به سارا نگاه کرد و گفت دکتر هینز هنوز اینجا؟ بله، اون نمیتونه اینجا رو ترک کنه. فیل به من نگاه کرد. در حال حاضر شخصی اینجاست که تحقیقات جالبی در مورد اثر انرژی بر روی اشخاص انجام میده. بله، من دیروز با او صحبت کردم. پیل ادامه داد: آخرین باری که اینجا بودم به من گفت میخواد مطالعاتی رو در زمینه تأثیرات فیزیکی حاصل از نزدیکی به محیط‌های پر انرژی مثل اون جنگل انجام بده. اون میخواست کارایی اعضای بدن و بازده اونها رو مورد بررسی قرار بده تا این تأثیر رو مشاهده کنه. سارا گفت: خب من تقریبا این تأثیر رو میدونم. وقتی به این سمت میام احساس بهتری دارم. همه چیز از رشد بیشتری برخورد داره. فکر میکنم قوی تر هستم و میتونم بهتر و سریع تر فکر کنم. بینش هایی که از این راه به اونها میرسم و نحوه ارتباط اونها با کار من در فیزیک خیلی جالبه. تو در مورد چه مسئله بررسی و مطالعه میکنی؟ یادت میاد راجب تجارب پیچیده‌ای که در علم فیزیک اومده صحبت کردم و گفتم این ذرات کوچک اتم به هر سطحی که دانشمندان میخوان منتقل میشن؟ بله؟ خب من سعی کردم این نظریه رو با تجربه های خودم کمی گسترش بدم. منظورم حل مشکلات و مسائل افرادی که روی ذرات تشکیل دهنده اتم کار میکنن نیست، بلکه میخوام مسائلی رو که پیش از این راجع به اون صحبت کردم روشن کنم. جهان فیزیکی در کل از زمانی که از یک انرژی پایه تشکیل شد تا چه حد پاسخگوی سوال‌های ماست؟ انتظارهای ما تا چه میزان در به وجود اومدن رویدادهای زندگی ما موثره؟ منظورت رویدادهای همزمانه؟ بله، به وقایع زندگی خودت فکر کن. بر اساس عقیده قدیمی نیوتن همه چیز اتفاقیه. شخص میتونه تصمیم‌های مناسبی بگیره و خود رو آماده کنه. اما هر واقعی مستقل از طرز فکر ما سیر علل و معلولی خود رو داره. پس از تحقیقات اخیر در فیزیک مدرن به طور منطقی شاید این سوال مطرح شه که آیا جهان هستی پویاتر از اینه یا نه؟ شاید جهان بر اساس قانون مکانیستی در گردشه، اما در ضمن با زیرکی و ظرافت نسبت به انرژی ذهنی که ما به اون منتقل می‌کنیم واکنش نشون میده. منظورم اینه که چرا نه؟ اگه ما میتونیم رشد گیاهان رو سریع‌تر کنیم، شاید بتونیم وقوع بعضی از رویدادها رو هم سریع‌تر یا مطابق اون چه در فکر ماست آهسته‌تر کنیم. کتیبه راجع به این مسائل چیزی گفته؟ سارا به من لبخند زد. البته در واقع این مسائل در کتیبه بیان شده. همانطور که راه می‌رفتیم، شروع به جستجو در کیف خود نمود تا عاقبت پوشه‌ای از اون درآورد. این نسخه مال توه. نگاهی اجمالی به اون کردم و اون رو در جیبم گذاشتم. از روی پل عبور می کردیم که لحظه تأمل کردم تا به رنگ ها و شکل گیاهان اطرافم نگاه کنم. به جاهای دیگر خیره شدم و بیدرنگ حوزه های انرژی رو در اطراف هر اون که در میدان دیدم قرار داشت مشاهده کردم. اطراف سارا و فیل حوزه ها به صورت حاله از آمیزه رنگ‌های زرد و سبز بود، اگرچه حوزه انرژی سارا گاهی صورتی رنگ می‌شد. ناگهان هر دو ایستادند و با اشتیاق به آن کوره راه خیره شدند. 50 فوت جلوتر مردی با عجله به طرف ما می‌آمد. احساس نگرانی شدیدی کردم، اما می‌خواستم همچنان به مشاهده حوزه‌های انرژی ادامه بدم. وقتی نزدیک‌تر شد او را شناختم. همان دانشمند بلند قدی بود که از دانشگاه پرو اومد و روز گذشته مسیر محل مورد نظرش رو از ما پرسیده بود. اطراف اولایی از نور قرمز رو می دیدم. زمانی که به طرف ما اومد رو به سارا کرد و با حالتی مؤدبانه گفت: شما دانشمند هستید اینطور نیست؟ سارا پاسخ داد: بله. پس چطور این وضع رو تحمل می کنید؟ من محفظه های تحقیق رو دیدم. نمیتونم این آشفتگی رو باور کنم. شما بر هیچ چیز تسلط ندارید. رشد سریع این گیاهان رو میتوان به طرق گوناگون توجیه کرد. تسلط بر چه چیز غیر ممکن است آقا؟ ما به دنبال اهداف کلی هستیم. من متوجه شدم که سارا عصبانی شدم. اما این فرضیه که یک انرژی که به تازگی قابل رویت شده است اساس به وجود آمدن موجودات زنده را تشکیل می‌دهد مزخرف است. شما هیچ مدرکی ندارید. ما به دنبال پیدا کردن مدرک هستیم. اما چطور می‌توانید پیش از پیدا کردن دلیل موجودیت همه چیز را توضیح بدهید؟ حالا هر دو با عصبانیت صحبت می‌کردند، اما من با سردرگمی به سخنان آنان گوش می‌کردم. چیزی که توجه مرا جلب کرده بود فعالیت حوزه‌های انرژی آن دو بود. وقتی مباحثه آنان شروع شد، من و فیل چند فوت عقب‌تر رفتیم. سارا و آن مرد هم روبروی یکدیگر به فاصله 4 فوت ایستاده بودند و بحث می‌کردند. ناگهان به نظرم رسید که حوزه‌های انرژی آنان گویی در نتیجه یک جنبش داخلی به گونه‌ای متراکم‌تر و فعال‌تر شده است. همچنان که گفتگو ادامه داشت، حوزه‌های انرژی آنان شروع به تأکید شدن کردند. وقتی یکی عقیده‌اش را بیان می‌کرد، حوزه انرژی او به وسیله‌ای که گویی نوعی حرکت هوا بود، حرکت می‌کرد و به طرف حوزه دیگر، به حوزه دیگری کشیده می‌شد. اما وقتی دیگری مخالفت می‌کرد، انرژی به طرف او باز می‌گشت. به نظر می‌رسد در قانون پویایی حوزه‌های انرژی، پیروزی فکر شخص به معنای تصاحب قسمتی از حوزه انرژی طرف مقابل و کشاندن آن به طرف حوزه خود است. سارا به اون مرد می‌گفت: به علاوه ما پدیده‌هایی رو که سعی در دست اونها داشتیم مشاهده کردیم. مرد نگاه تحقیرآمیزی به سارا کرد و گفت: بنابراین شما دیوانه و بی صلاحیت هستید. و سپس رفت. سارا فریاد زد: تو یک دایناسوری. من و فیل خندیدیم، اما سارا هنوز عصبانی بود. وقتی در طول جاده دوباره شروع به راه رفتن کردیم، سارا گفت: این افراد منو عصبانی میکنن. فیل گفت: فراموشش کن، این افراد گاهی به اینجا میان. سارا گفت: اما چرا اینقدر زیاد هستن و چرا همین حالا اومدن؟ زمانی که به اقامتگاه رسیدیم، من ویل رو کنار جیب دیدم. درهای جیب باز بودن و ابزارها هم روی کاپوت پراکنده بودن. ویل بلافاصله منو دید و اشاره کرد که به طرف اون برم. گفتم: خب، فکر میکنم باید برم. هنگامی که من سعی کرده بودم وضعیت انرژی سارا هنگام مباحثه را توضیح بدم، هر دو به مدت 10 دقیقه ساکت شده بودن. از قرار معلوم نتونسته بودم موضوع رو به خوبی بیان کنم، چرا که گفته های من فقط نگاه های گنگ اونها رو به دنبال داشت و باعث شد همه این مدت طولانی در خود فرو برید. سارا دستش رو جلو آورد. از ملاقات تو خوشبخت شدم. فیل همونطور که به جیب نگاه میکرد پرسید: او فیل جیمزه؟ همون مردی که همراه تو سفر میکنه؟ گفتم: بله. چطور؟ فقط تعجب کردم، من اون رو این اطراف دیدم. صاحب این ملک رو میشناسه و جزو نخستین کسانیه که به تحقیق در مورد حوزه های انرژی در اینجا کمک کرد. گفتم بیا با او آشنا شو. نه، باید برم، بعداً به همین اطراف میبینمت. میدونم که نمیتونی مدت زیادی از اینجا دور بمونی. بدون شک. سارا هم گفت که باید بره و میتونم با او در اقامتگاه تماس بگیرم. چند دقیقه دیگه هم ایستادم و از کارهایی که به من آموخته بودن تشکر کردم. سارا با لحنی جدی گفت: دیدن انرژی، دریافتن این طرز نگرش جدید به دنیای فیزیکی از طریق نوعی انتقال روش می‌یابد. ما اون رو نمی‌فهمیم، اما وقتی با کسانی که این انرژی رو می‌بینن معاشرت داشته باشیم، کم کم قادر به مشاهده اون میشیم. بنابراین برو و اون رو به دیگران نشون بده. سر رو به نشونه تصدیق تکون دادم و با عجله به طرف جیپ رفتم. بیل با لبخند از من استقبال کرد. پرسیدم: آماده ای؟ گفت: تقریبا. صبح رو چطور رو گذروندی؟ گفتم: خیلی جالب بود. خیلی چیزها هست که باید برای تو تعریف کنم. بهتر از اونا رو برای بعد بگذاری. در حال حاضر بهتره که از اینجا بریم. جب اینجا چندان دوستانه به نظر نمیرسه. به اون نزدیک شدم و پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست، بعدن توضیح میدم. وسایل تو بردار. به اقامتگاه رفتم و وسایلی رو که در اتاق گذاشته بودم برداشتم. بیل پیش از اون به من گفته بود که صاحب اونجا مردی سخاوتمنده و اقامت در اینجا مجانیه. بنابراین به قسمت پذیرش رفتم، کلید رو به مسئول اونجا دادم و بیرون اومدم و به طرف جیب رفتم. بیل کاپوت رو بالا زده بود و چیزی رو بررسی میکرد. وقتی من رسیدم در کاپوت رو محکم بست و گفت بسیار خوب بریم. از محوطه پارکینگ بیرون رفتیم، سپس وارد راهی شدیم که ما رو به جاده اصلی هدایت میکرد. اتومبیل های زیادی همزمان با ما اونجا رو ترک میکردن. از بیل پرسیدم خب چه خبر شده؟ پاسخ داد گروهی از مقامات محلی به همراه یک گروه در صاحب دانشمند از مردمی که در این مرکز گرد همایی از این مرکز که در این مرکز گرد همایی همکاری دارن شکایت کردن. البته اونها نگفتن که کار غیر قانونیه، بلکه فقط گفتن که بعضی از افرادی که اینجا هستن ممکنه به قول خودشون دانشمندان غیر قانونی و نادرستی باشن. این مقام ها میتونن حسابی دردسر درست کنن و این مسئله باعث میشه که صاحب اقامتگاه ورشکست شه. من بخت زده به اون نگاه کردم و او ادامه داد میدونی افراد زیادی به طور همزمان به این اقامتگاه میان، فقط عده کمی از اونها در مورد کتیبه تحقیق میکنن، بقیه کار خودشون رو میکنن و برای استفاده از زیبایی طبیعت به اینجا میان. اگر مقامات رفتار بدی داشته باشن و جو نامساعدی ایجاد کنن این افراد دیگه به اینجا نخواهند اومد. فکر میکنم گفتی که مقام های مسئول نمیخوان درآمد حاصل از جهانگردی رو از دست بدن. بله فکر نمیکردم این کارو بکنن. یک نفر اونا رو علیه کتیبه تهدید کرده. کسی در محوطه باغ ها فهمید که چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه فکر نمیکنم. اونا فقط متعجب بودن که چطور ناگهان این همه افراد عصبانی به اینجا اومدن. بیل ساکت موند. ما از در خارج شدیم و به طرف جنوب شرقی حرکت کردیم. پس از یک مایل وارد جاده دیگه شدیم که دقیقا تا رشته کوهی در شرق امتداد داشت. پس از مدتی بیل گفت ما مستقیم از میان باغ‌ها عبور خواهیم کرد. روبروی ما چند قطعه زمین و نخستین ساختمان فلزی دیده می شد. وقتی از آنجا رد می شدیم در ساختمان باز شد و من به چشمان کسی که در خارج می شد و من به چشمان کسی که خارج می شد خیره شدم. مارجوری بود. لبخند زد و همانطور که ما رد می شدیم به طرف من برگشت و برای مدتی طولانی نگاه من به هم خیره ماند. این پرسید کی بود؟ پاسخ دادم خانمی که روز گذشته ملاقات کردم. سر تکان داد و موضوع رو عوض کرد. بصیرت سوم رو خوندی؟ نسخه ای از اون رو به من دادن. این پاسخ نداد. مثل اینکه در افکارش غرق شده بود. من ترجمه رو درآوردم و مشغول خوندن بقیه اون شدم. از اونجا به بعد بصیرت سوم به طور دقیق ذات زیبایی رو توضیح میداد و این ادراک رو به عنوان راهی که به مشاهده حوزه های انرژی توسط بشر می انجامد توصیف کرده بود. بنابر گفته کتیبه وقتی حوزه ها را مشاهده کردیم فهم ما از جهان فیزیکی به یک بار تغییر میکنه. برای مثال ما شروع به خوردن غذاهایی میکنیم که سرشار از انرژی هستند و متوجه میشویم که بعضی مکانها انرژی بیشتری گسیل میکنند. بیشترین ارسال انرژی در مکانهایی که طبیعت کهن دارند به خصوص جنگلها صورت میگیرند. صفحات آخر را میخواندم که بیل ناگهان شروع به صحبت کرد. گفت بگو ببینم در باغ‌ها چه دیدی؟ تا آنجا که میتونستم وقایع دو روز گذشته رو به دقت توضیح دادم. حتی نام کسایی رو که ملاقات کرده بودم به بیل گفتم. وقتی راجع به ملاقاتم با ماریجوری صحبت کردم بیل به من نگاه کرد و لبخند زد. پرسید چقدر راجع به سایر بصیرت‌ها و نحوه ارتباط اونها با کاری که این افراد انجام میدادن صحبت کردی؟ پاسخ دادم من در این مورد با اونها صحبت نکردم. نقص به اونها اعتماد نداشتم اما متوجه شدم که اونا مطالبی بیشتری میدونن. فکر میکنم اگه تو کاملا به اونا اعتماد داشتی میتونستی اطلاعات مهمی رو در اختیارشون قرار بدی. چه نوع اطلاعاتی؟ با نگاهی دوستانه گفت فقط خودت میدونی. نمیدونستم چی بگم. بنابراین به چشم‌انداز در اطراف نگاه کردم. زمین رو تپه و صخره پوشیده بود و رگه‌های گرانیت تا سطح جاده پایین اومده بود. بیل پرسید فکر می‌کنی چه چیزی باعث شد تا وقتی از باقا رد می شدیم تو دوباره ماری جوجی رو ببینی. می خواستم بگم فقط یک رویداد همزمان بود، اما در عوض گفتم نمی دونم تو چه فکر می کنی. فکر نمی کنم هر حادثه یک رویداد همزمان باشه. به نظر من شما دو نفر یک کار نیمه تمام دارید. شما باید چیزی به هم می گفتید اما این کار را نکردید. این حقیقت مرا هیجان زده کرد، اما نگران هم شدم. همه عمر به انزوا طلبی زیاد، سوال کردن از دیگران بدون اینکه اظهار نظری بکنم و موضع خود رو آشکار کنم متهم شده بودم. از خودم پرسیدم چرا هم اکنون این موضوع بار دیگر پیش اومده بود. در ویسینته احساس میکردم که جسور و با لیاقت هستم، اما اینک فقط احساس افسردگی شدید توام با نگرانی میکردم. گفتم تو باعث افسردگی من شدی. بلند خندید و گفت این من نبودم، این تأثیر ترک ویسینته. انرژی اون محل تو رو مثل یک کایت بالا برده. فکر میکنی چرا این دانشمنده از سالها پیش اینجا هستن؟ اونها هیچ سرنقی برای این که بدونن چرا اینقدر اینجا رو دوست دارن پیدا نمی کنن. برگشت مستقیم به من نگاه کرد و گفت اما ما علتش رو می دونیم مگه نه؟ جاده رو بررسی کرد، سپس بار دیگه با دقت به من نگاه کرد و گفت وقتی تو محلی مثل اینجا رو ترک می کنی باید تمام انرژی خودت رو به کار بگیری. من گیج شده بودم و فقط به اون نگاه می کردم. اون لبخندی اطمینان بخش به من زد، سپس بدون اینکه حرفی بزنیم حدود یک مایل دیگر رو طی کردیم، تنها تا اینکه ویلگو در مورد اتفاقی که در باغ‌ها افتاده بیشتر توضیح بده. من ادامه ماجرا رو تعریف کردم. وقتی در مورد دیدن حوزه‌های انرژی توضیح می‌دادم او با تعجب به من نگاه کرد ولی چیزی نگفت. پرسیدم تو می‌تونی حوزه‌های انرژی رو ببینی؟ نگاهی به من کرد و گفت بله، ادامه بده. بدون اینکه مکس کنم ماجرا رو تعریف کردم تا جایی که به مباحثه سارا و اون دانشمند پرویی رسیدم و سپس چگونگی فعالیت حوزه‌های انرژی اونا رو طی گفتگوشون توضیح دادم. او پرسید نظر سارا افتی راجع به این موضوع چی بود؟ گفتم هیچی، به نظر میرسه نظر خاصی نداره. ویل گفت فکر نمی کنم اونا اونقدر مجبور به بصیرت سوم شدن که جلوتر نرفتن. در بصیرت چهارم اومده که بشر چطور بر سر انرژی رقابت میکنه. پرسیدم رقابت برای انرژی؟ فقط لبخندی زد و با سر به ترجمه‌ای که در دست داشتم اشاره کرد. قسمتی رو که هنوز نخونده بودم پیدا کردم. از اون پس کتیبه راجع به بصیرت چهارم توضیح میداد. طبق کتیبه سرانجام بشر جهان هستی رو به صورت آمیزه از یک انرژی به پویا میبینه. انرژی که ما رو حفظ میکنه و نسبت به انتظارهای ما واکنش نشون میده. به علاوه خواهیم دید که ما از یک منبع بزرگتر انرژی جدا شده ایم و در میابیم که این جدایی باعث شده که ما احساس ضعف، ناامنی و کمبود بکنیم. در رویای روی با این کمبود بشر همواره میکوشد تا انرژی شخصی خود را از تنها طریقی که شناخته است افزایش دهد، یعنی از طریق یافتن راهی که بتواند آن را در لحظه مناسب از دیگران برباید. یک رقابت ناخودآگاه که اساس مبارزه ها و اختلاف ها را تشکیل می دهد.